رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه‌ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. شما عزیزان پس از برنامه ضربان میتونن با دولت عشق همراه شوند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که پس از دولت عشق تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل. دل از نام یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنردوستان، بنده سید علی عطایی به همراه همکار محترم خانم زینب بیات تقدیم کننده برنامه آوای غزلی هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهرام ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا میشنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم کرد. اینک گاه این حظ و نصیب است که رویتان گشوده میشود.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. نیستان رفتند و هستان میرسند.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل ازاران از گلستان میرسند،
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند،
دل نوازان ناز نازان درند، دل نوازان ناز نازان درند، گل و زاران از گلستان میرسند، گل و زاران از گلستان میرسند،
جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان میرسند، خرمان باغی که بهر مریمان میوه های نو زمستان میرسند، اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، هم ز بستان سوی بستان میرسند.
سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان باب دستان میرسم، نک بوتان باب دستان میرسم.
اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم با دعای خداحافظی در حقتان و با امیدی که باز هم بتوانیم با آوای غزل دیگری در خدمتتان باشیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهزاد قندهاری، متخصص و بازرس یا مفتش انجمن صنفی مراکز درمانی اعتیاد در ولایت خراسان رضوی هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علتها و دلائل زمینه‌ساز اعتیاد با مواد مخدره و نشه‌ای شدن و راه‌های وقایه و مراقبت و معالجه بیمارا با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل مختصری به تاریخچه مصرف و استعمال مواد مخدره در زندگی بشر اشاره شد. راجع به دلایل و عوامل پایین آمدن سن و عمر مصرف و استعمال مواد مخدره در جوامع بشری گفتگو شد که چرا امروز روز به روز مصرف مواد نشه‌ای در جوانان زیادتر و زیادتر میشه. با دلایل و فاکتورهای زمینه ساز هم اشاره شد که باید با توجه به اونا خانواده ها، پدرها و مادرها، افراد مسئول تعلیم و تربیت جامعه و مسئولان فرهنگی و سیاسی جامعه به این مسائل توجه بکنند و زمینه های گسترش مواد مخدره و معتاد شدن آدم ها را در جامعه حذف و کنترل کنند. ادامه بحث را با آقای دکتر قندهاری با هم همراه باشیم تا انشالله استفاده لازمه ببریم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صبغ قندهاری.
ممنونم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خوشحالیم دکتر صبغ که بازم در خدمتتان هستیم. تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین برای برنامه ضربان. در جلسه قبل راجع به علل و عوامل زمینه‌ساز اعتیاد و معتاد شدن به مواد نشه‌ای صحبت شد. که البته بحث به پایان نرسید، ناقص ماند و قرار شد که در این جلسه در خدمتتان باشیم تا ادامه بحث با هم داشته باشیم. از شما خواهش میکنیم که یک اشاره به بحث‌های گذشته و نکات جدید در این حوزه بفرمایید.
من بنده در خدمتتون هستم. همونطور که فرمودید یه مقدار بحث ناقص موند. من سریعا برای اینکه وقت شنوندگان محترم برنامه‌تون رو نگیرم عرض میکنم خدمتتون. در مورد مهمترین عوامل اعتیاد و روی آوردن افراد به مصرف مواد مخدر در برنامه قبل گفتیم که یکی مسئله معضلات اقتصادی، بیکاری، نبود امنیت شغلی، اینها مسائلی هستش که میتونه باعث روی آوردن افراد به سمت مواد مخدر بشه، که البته نقش خانواده هم گفتیم خیلی مهمه در این مسئله و اینکه کنترلی روی رفتار فرزندانشون داشته باشند. بعد یکی از مسائلی که در برنامه قبل اشاره کردیم این بود که افراد با یک ابتلای به یک بیماری خیلی ساده به اشتباه برای درمان رو به مصرف مواد مخدر میارن. این هم گفتیم بهتره با کارشناس این مسئله که بهترینش پزشک هستش رجوع کنن و این مشکلات رو حل کنن و سراغ مواد برای از بین بردن علائم نرن، چون مخدر کاری که میکنه تسکین دهنده است، یعنی این که علامت رو از بین میبره. فردی که درد داره یک عاملی باعث درد میشه، حالا آرتروز یک آسیبی هستش که به بدن اون فرد وارد شده و مخدر فقط اون درد رو تسکین میده، ولی فرد با استفاده نکردن مخدر و پیگیری از طریق مراکز درمانی میتونه به علت اون درد پی برده بشه و ریشه‌ای درمان بشه.
بله.
از مسائل دیگه هم که در جلسه قبل صحبت شد افزایش توانایی جسمی بود، افزایش توانایی جنسی بود که راجع به اینها صحبت شد، مسئله مشکلات روانپزشکی درمان نشده بود، دردهای جسمی که الان عرض کردم، یک مسئله خیلی مهم دسترسی داشتن به پولای هنگفتی هستش که بعضی از افراد راه عاقلانه خرج کردنشو بلد نیستن و خانواده ها کنترلی روی این مسئله ندارن که این کودک یا فرزندشون در نوجوانی و جوانی آیا این پولی که در اختیارش قرار میگیره باید یک برنامه براش داشته باشن و کنترل نظارتی هم رو خرج این مسئله و پول داشته باشن، که این هم از مسائل مهم هستش.
بله.
از مسائل دیگه هم که مهمه که عرض کردم تأثیر خانواده ها، حتی با یک رعایت سیگار نکشیدن در حضور بچه هاشون میتونن اینو در کودکی خیلی کمک کنن به اون فرزندشون که در سن بالاتر سراغ تجربه سیگار و به دنبالش مخدر هم نره. از مسائل دیگه هم که باعث میشه فرد سراغ مواد مخدر بره همین هستش که ما خیلی تاکید میکنیم آموزش هنر نگفتن به کودکانمون هست، که خیلی مهمه که ما اگر به تاریخچه اعتیاد افراد در هر فردی نگاه کنیم میبینیم که این فرد در یک خانواده اتفاقا جزو بهترین فرزندشون هم هست از لحاظ اخلاقی. وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی این فرزند در خانواده کم حرف بوده، خجالتی بوده، اکثرا اینجوری هستن و مهمترین مشکلی که این بچه ها دارن که بعد باعث گرایششون به مخدر میشه همینه که خانواده ها آموزش نگفتن رو بهشون نمیدن.
بله.
که حالا اینو من مسئله رو باز کنم، اینه که اگر این فرزند در یک جمعی قرار میگیره و خواسته ای ازش میشه که میدونه این خواسته یه خواسته درست و معقولی نیست، اینو یاد نداره که بیاد و بگه نه من نمیخوام این کار رو انجام بدم، نه من نمیخوام در این جمع باشم، و همین باعث میشه که این فرد بیاد و با یک نه راحتی که میتونست بگه و از این مسئله دوری کنه به سمت تجربه مخدر، مصرف مخدر و کم کم گرفتار شدن و وابستگی و اعتیادش به مخدر بشه.
واقعا دکتر صاحب در علم روانشناسی ای ثابت شده که هنر و جرأت نه گفتن و نی گفتن به خواسته ها و پیشنهادات غیر منطقی و غیر معقول، خواسته های نامناسب و نادرست دیگرا، یک عامل وقایوی و نگهدارنده بسیار جدی و قوی برای سلامت و حفظ فرزندان و جوانان ما از منحرف شدن و نرفتن به سمت و سوی کارهای بد و خلاف و نادرست است، که نه تنها در ارتباط با مواد مخدر و نشه‌ای، بلکه در زمینی بسیاری از مسائل و رفتارهای نامطلوب دیگی در زندگی، گرفتاری ها و مشکلات مختلف اخلاقی، اقتصادی و مالی، اجتماعی، خانوادگی، حتی گاهی اگر دقت کنیم به خاطر ایست که در همون اولین قدم کافی بوده که یک نه یا نی در رابطه با همون کار و پیشنهاد و درخواست گفته می شد، همه چیز حل بود. لذا بسیار مهم است که خانواده و پدر و مادر اولا خودشان هنر نه گفتن یاد داشته باشند و بعد به فرزندان خود، به اولادهای خود اینمی هنر و جرأت یاد بدن. دکتر صاحب، این مشکل به نظر می رسد بیشتر ریشه در تربیت و تعلیم خانواده ها و بزرگان فامیل داره که بچه ها را بدون اعتماد به نفس، کم جرأت، شرمندوک و وابسته به خود و بدون خودباوری بزرگ می کنن و به بار می آرن.
100% درست می فرمایید. دقیقاً وقتی که ما به کودک خودمون آموزش می دیم که نه بگه، یعنی اینکه بایستی بهش آموزش مستقل بودن و اعتماد به نفس داشتن رو بدیم. و یکی از مسائلی هم که ما در آموزشمون به خانواده ها خیلی بهش توجه میکنیم این هستش که میگیم حتما دقت کنید فرزندان ما کجا میرن، با چه کسانی معاشرت دارن. خیلی وقتا ما میبینیم که یه خانواده اصلا به مدرسه کودکشون مراجعه نکردن یه سال، در صورتی که ما بایستی با اولیای مدرسه و محل تحصیل فرزندمون یک ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم و بتونیم در جریان رفتار و تحصیل فرزندمون قرار بگیریم که آیا مثلا مدتی هست افت تحصیلی اگر پیدا کرده علتش چیه، با چه کسایی ارتباط داره، چی کار میکنه. این از مسائل خیلی مهمه. یک مسئله دیگه هم که اجازه بدید من اینو عرض کنم که حائز اهمیت اینه که ما پیگیر این مسئله باشیم که اگر فرزندمون میخواد مثلا به یک مهمانی بره، مثلا میاد میگه من میخوام خونه فلان دوستم برم، این وظیفه پدر و مادره که پیگیر بشن آیا در اونجا، در اون منزل، در اون مهمانی چه کسایی حضور دارن،
بله،
چه چیزهایی وجود داره، آیا پدر و مادر اون دوست فرزندمون هم در اون مهمانی خودشان حضور دارند یا نه، و یک سری از مسائلی که ما خیلی راحت از کنارش میگذریم و توجه نمی کنیم که کوتاهی در هر کدوم از این مسائل میتونه متاسفانه باعث این بشه که اگر فرزندمون خدایی ناکرده تجربه کرده مخدر رو، دیر به دادش برسیم. وقتی متوجه بشیم که متاسفانه خیلی کار ما سخته و بایستی تلاش زیادی برای حل اون بحران و مشکل بود.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست، امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه‌ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یه نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییراتی از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم و خانواده‌ام نفهمه و غیره. میبینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه، ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستند که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترلش سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار می‌گیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می‌کنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از توجه و همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی جناب آقای دکتر بهزاد قنداری، بازرس یا مفتش انجمن صنفی مراکز معالجوی اعتیاد خراسان رضوی، در ادامه بحث‌های جلسه قبل به یک سلسله علل و عوامل زمین ساز اعتیاد و معتاد شدن با مواد مخدره و نشه‌ای اشاره داشتند. به نقش تربیتی و آموزشی خانواده ها و فامیل ها روی رشد و سلامت فرزندان اشاره شد. پدرها و مادرها جلوی فرزندان از رفتارهای منفی پرهیز بکنه، حتی یک سیگریت کشیدن یا چلم کشیدن و برای ما مردم یک نسوار کردن میتونه زمینی برای کشیده شدن اولاد و جوان به سوی اینمی چیزها و بعد خدای نخواسته به سمت مواد مخدره و نشه‌ای شود. بر تعلیم و یاد دادن هنر و جرأت نیگفتن به خواسته ها و پیشنهادات نامناسب و غیر معقول تاکید شد که نجات دهنده است واقعا. ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. دکتر سبقنداری، در بحث‌های گذشته راجع به بعضی از باورها و برداشت‌های غلط در رابطه با مواد مخدره و نشه‌ای صحبت شد. یکی از این باورها در میان بعضی آدم‌ها این است که ماده مخدری مثل تریاک اگر کشیده شوه و دودش استعمال شوه، یعنی تدخین شوه، اعتیاد آور و معتاد کننده است، اما اگر خورده شوه اعتیاد به وجود نمیاره. میخواییم در این زمینه معلومات بتین.
بله، ببینید، مصرف مخدر به هر شکلی باشه زیان آوره و این تصور کاملا اشتباهه که اگر به صورت تدخین باشه یا بل که همون خوردن و خوراکی مصرف مخدر است، کدوم ضررش بیشتره کمتره اینها، یا اعتیاد ایجاد نمیکنه، اصلا این صحیح نیست. مخدر به هر شکلی مصرف بشه اون مخدر هستش و وابستگی رو ایجاد میکنه، اعتیاد رو ایجاد میکنه و آسیب و ضرر خودشو برای فرد داره.
پس مواد مخدره از هر رقم و شکل آن، چی کشیده شوه، به صورت دود استفاده شوه یا خورده شوه، فرق نمیکنه و هر حالتش اعتیادآور است و این فکر بسیار غلط و نادرست است. خب دکتر صاحب، حالا ما در جامعه خود از جمله در افغانستان متاسفانه افراد زیادی معتاد و نشه‌ای داریم. آمار و احصائیه هم از گسترش و زیاد شدن اینمی مصیبت و بیماری حکایت داره. دیده میشه که بسیاری از این معتادها و نشه‌ای ها دوست دارن که ترک کنن و مواد مخدر اعلام کنن و پاک شوند، اما موفق نمیشن و شرایط و زمینی ترک و پاک شدن برشان فراهم نمیشه. علت چیست؟ چه کار باید بکنن؟
بله، سوال خیلی خوبی فرمودید. دقیقا ما این مسئله رو خیلی برخورد میکنیم که افراد زیادی هستند که سوء مصرف مواد مخدر رو دارن، ولی یکی این که نمیدونن چه کار باید بکنن، به کجا مراجعه کنن.
بله،
مسئله دیگه این هستش که ممکنه قبلا مراجعه کردن به جایی، ولی متاسفانه حالا اگر فردی بوده، درمانگری بوده که تخصصی در این زمینه نداشته و باعث شده فرد از لحاظ جسمی و روحی فشاری روش بوده و سختی کشیده، دیگه تصور این که باز بخواد دوباره این مسئله تکرار بشه اونو به وحشت میندازه و فراری از این که بخواد این سوء مصرف مخدر رو کنار بذاره. مسئله دیگه این هستش که خیلی ما با این مواجه هستیم، این هستش که فرد میخواد مواد بذاره کنار و مصرف نکنه، ولی ترس از این داره که تا حالا خانواده من متوجه نشدن، حالا اگر بخوام این کارو بکنم خانواده متوجه میشن، پسرم متوجه میشه، پدرم مادرم متوجه میشن. همین وحشت باعث میشه که این فرد به مصرفش ادامه بده. یا اینکه فرد مصرف مخدر رو علارغم این که خودش ناراحت هستش از این که داره مصرف میکنه، یک درمانی میدونه برای دردهاش و مشکلاتش، به غلط، با این تصور غلط. از همینجا من از همین فرصت استفاده کنم بگم که این تصور اشتباهه. شما اگر مصرف مواد داری، اگر داری مخدر مصرف میکنی، هر چه زودتر به فکر کنار گذاشتن این مسئله باش و دنبال این نباش که احساس آرامشی از مصرف اون داری. شما اگر مشکل روانی داری، یک مشکل روانپزشکی داری، با مراجعه به پزشک و روانپزشک میتونی مشکلتو حل کنی. اگر مشکل زمینه دیگه ای داری، میتونی با مراجعه به مرکز درمانی اونو درمان کنی و مصرف مخدر درمان این ناراحتی ها و بیماری ها نیست.
ممنون سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر سبقنداری. در این لحظات پایانی برنامه خواهش میکنم آخرین توصیه ها و راهنمایی شما را برای شنوندگان عزیز و مردم داشته باشیم که در رابطه با مشکل و مصیبت اعتیاد و نجات دادن معتادان چی چیزهایی را باید در نظر داشته باشند.
من اولا از حوصله‌ای که شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون به خرج دادن و صحبت‌های منو گوش دادن و وقت گذاشتن تشکر می‌کنم و در خاتمه یادآوری مطلب مهمی رو عنوان می‌کنم که هیچگاه و هیچ زمان برای کنار گذاشتن مخدر و اعتیاد دیر نیست و درمان این بیماری خانمانسوز که واقعاً خانمانسوز هستش هیچ وقت دیر نیست. هر موقعی که فرد تصور کنه که مثلا الان من چند ساله دارم این مخدر استفاده میکنم، همه چیزم رو از دست دادم، دیگه فایده ای نداره، بدونه داره اشتباه میکنه و بدونه هیچ وقت و هیچ زمانی دیر نیست برای اینکه بخواد سلامتی خودشو به دست بیاره.
بله.
یا این تصور که کسی که معتاد شد هیچ وقت خوب نمیشه، این هم یک تصور اشتباهیه. ولی بدونن که ما همه انسان ها با قدرت اراده‌ای که خداوند متعال در اختیارمون گذاشته و به خرج دادن یک همتی میتونیم با مراجعه به مراکز درمانی و پزشکان دلسوزی این معضل و این مشکل رو حل کنیم و بدونیم چیزی رو که من همیشه میگم، بدونیم که اعتیاد یک بیماری مهلک هست ولی قابل درمانه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسیار تشکر دکتر سبقنداری، متخصص و کارشناس در امر ترک و درمان و معالجه اعتیاد، از توضیحات خوب شما. از شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، بنده هم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
از شما شنوندگان عزیزم سپاس بابت همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
دولت عشق عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق با نام و یاد یگان هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در برنامه این هفته با بررسی ساختار داستانهای طنزآمیز مولوی میپردازیم. مطالعه در عناصر سازنده هر اثر ادبی و کشف قوانین حاکم بر آن ما را در شناخت ساختارهای درونی متن و دریافت مفاهیم بنیادی مورد نظر مؤلف یاری می کند. یکی از متون گرانقدری که می توان با بررسی عناصر سازنده آن پرداخت، مثنوی معنوی اثر شاعر و عارف نامدار زبان فارسی جلال الدین محمد بلخی است. یکی از فنون مورد استفاده مولوی در مثنوی طنز است. او بسیاری از مفاهیم و تعالیم ارزشمند و والای خود را در قالب طنز ارائه کرده است. اسماعیل امینی نویسنده کتاب خندومین ترفسانه جلوه های طنز در مثنوی را بررسی کرده است. به اعتقاد وی اگر به مثنوی با دقت نگاه کنیم متوجه می شویم که هیچ صفحه ای از مثنوی نیست که در آن طنز نباشد. بعضی طنزها خیلی ساده است و هر کسی متوجه می شود، اما بعضی طنزها این طور نیست و ممکن است حتی کسانی که بارها مثنوی را خواندند متوجه آن نشده باشند. در تمام صفحات مثنوی مولانا نگاه طنازانه ای به هستی دارد. علتش هم این است که از جایی که مولانا به انسان نگاه می کند، از آنجا کارهای انسان از نظر مولانا یک قسم شوخی به نظر می آید. از نظر مولانا همه کارهای ما خنده دار است، هم کارهای خطا هم سایر کارهای ما. مولانا وضعیت فعلی انسان را با شرایط آرمانی انسان مقایسه می کند و تناقض را نشان می دهد و از این جهت وضعیت فعلی انسان برایش خنده دار است. و همین خاطر هیچ کس از گزند شوخی های مولانا در امان نیست. نظریه پردازان و منتقدان در بررسی عوامل دخیل در طنز مؤلفه های متعددی را شناسایی کردند. آنها موارد مهمی چون ربط دادن دو موضوع غیر مرتبط با هم، غیر منطقی جلوه دادن یک نتیجه گیری، تضاد مطلب با باورها و سنتها و وارونه تعریف کردن مفاهیم را از عوامل شکلگیری طنز در آثار ادبی دانستند. مولانا جلال الدین محمد بلخی را باید قصه پرداز حرفه‌ای به شمار آورد که با دخل و تصرفاتی خاص روایت‌های نوینی از قصه‌های قدیم ارائه کرده است. او در این زمینه از شکل‌های روایی قرآن کریم و شگرت‌های قصه پردازی آثاری چون کلیله و دمنه بهره گرفته است. علاوه بر آن، مولوی خود نیز صاحب فنون ابتکاری است که نتیجه کار او را با پیشینیان، همعصران و حتی داستان پردازان بعدی هم متمایز کرده است. زمانی که با بررسی دقیق فنون قصه پردازی مولانا می پردازیم، در میابیم که او در این کار از مؤثرترین و زیباترین فنون بهره گرفته است. یکی از این موارد استفاده از شگرت‌های مختلف در خلق آثار طنزآمیز است. در مثنوی با انواع مختلف طنز، لطیفه، هزل، طیبت و فکاهه روبرو هستیم و گاه در داستانی واحد ردپای همه اینها را می توان دید. دلیل این امر آن است که مولانا هرگز خود را در بند ابزار کار محدود نمی کند و با توجه به کارآمدی هر شیوه به تناسب از آن بهره می گیرد. از این روست که می گوید هزل تعلیم است، آن را جد شنو، تو مشو بر ظاهر هزلش گرو، هر جدی هزل است پیش هازلان، هزل ها جد است پیش عاقلان. مولانا معتقد است که خوب یا بد بودن جد و هزل به کیفیت کاربردانها و ظرفیت مخاطب بستگی دارد. بنابراین هزل نیز میتواند مفید و سازنده باشد، به ویژه این که مخاطبان اصلی داستانهای عارفانه مخصوصاً حکایتهای مثنوی عامه مردم بودند و عامه مردم نیز به شنیدن جد آمیخته به هزل راغبتر هستند. مولانا با شناخت درستی که از مخاطبان خیش داشته، شیوه هزل را با مضامین جدی درآمیخته است. این روش همان است که در کتاب کلیله و دمنه نیز کاربرد دارد و بدون شک مولانا که از محتوا و روش‌های تعلیمی کلیله و دمنه متأثر بوده، فنون داستان پردازی و شیوه‌های بیانی آن را نیز به کار بسته است. از آنجا که عرفا در آثار خود قصد تهذیب نفس مخاطبان خود را دارند و بیشتر تعلیماتشان متوجه ابعاد شخصیت فردی، امور درونی و سلوک معنوی انسان هاست، در طنزهایشان نیز غالبا روی کردی درونگرایانه را دنبال می کنند. به همین دلیل در آثارشان کمتر به مسائل اجتماعی و زندگی عادی می پردازند. اما مولانا از جمله معدود عرفایی است که ارتباطی عمیق میان عالم درون و دنیای بیرون یافته است. به همین دلیل شیوه های تعلیماتی او بعدی عام‌تر و اجتماعی‌تر دارد. تجلیات این امر را به بهترین وجه در عناصر تناقض‌آلود طنزهای او میتوان یافت. به اعتقاد مولوی پژوهان، با مطالعه طنزهای مثنوی علاوه بر آشنایی با شیوه سلوک عرفانی مولانا، با مقولاتی چون نقد انحرافات فکری، رفتاری و اخلاقی گروه‌های مختلف مردم و نیز نقد مفاهیمی چون جهل، غفلت، ریاکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی میتوان دست یافت. حکایت طنزآمیز مثنوی در شکل‌های مختلفی ظهور می‌یابد، اما در نگاهی کلی‌تر می‌توان دو نوع حکایت طنزآمیز را شناسایی کرد. نوع نخست، حکایت‌هایی که جوهر طنز در بافت داستان‌ها پنهان است. در این گونه طنز، تشخیص و جدا کردن عناصر طنزآفرین دشوار است. قصه شکار شیر و گرگ و روباه که در دفتر اول مثنوی آمده، این گونه است. در این داستان گرگ در حضور شیر تملق نمی گوید و کشته می شود، ولی روباه چاپلوسانه حق خدمت را به جا می آورد و به منزلت دست می یابد. در این گونه حکایت ها مولوی کلام خود را با تناقض هایی که در ضمن حکایت بیان می کند طنزآمیز کرده است. دسته دیگر از حکایات طنزآمیز مولوی داستان‌هایی است که عناصر طنزشان را هم در روساخت و هم در محتوای قصه میتوان مشاهده کرد. این دسته از داستان‌های طنزآمیز مولوی حجم قابل توجهی از مثنوی را به خود اختصاص دادند. داستان عالمی که باید به کسب علم بپردازد، اما به ظاهر آرایی و عوام فریبی روی می آورد در دفتر چهارم، و پهلوانی که باید سمبل شجاعت و بیباکی باشد اما با نیش سوزنی از پا در می آید در دفتر اول مثنوی از آن جمله‌اند. با نقل حکایت این پهلوان سخن را در این قسمت به پایان می بریم و ادامه آن گفتار را در برنامه آینده پی می گیریم. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. این حکایت بشنو صاحب بیان، در طریق و عادت قزوینیان، بر تن و دست و کتف‌ها بیگزند، از سر سوزن کبودی‌ها زنند. سوی دلاکی بشد قزوینی، که کبودم زن بکن شیرینی. پهلوانی قزوینی نزد خالکوبی رفت و از او خواست که نقش شیری را بر بدن او خالکوبی کند. او همچنین گفت: چون من صفت شیر جیان را دارم و طالع من نیز شیر است، نقش زیبایی از شیر را بر بدنم خالکوبی کن تا مظهری از صفات درونی خود من باشد. همچنین از او خواست تا این نقش را بر پشت و بازوی او حک کند تا با آن در مبارزه و رزم قوی شود و هراس شیر در دل دشمنانش افتد. گفت: چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت: برزن صورت شیر جیان. طالعم شیر است، نقش شیر زن. جهد کن رنگ کبودی سیر زن. گفت: بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت: بر شانگه هم زن آن رقم، تا شود پشتم قوی در رزم و بزم، با چنین شیر جیان در عزم جزم. استاد خالکوب کار خود را آغاز کرد. با اولین ضربه سوزن فریاد پهلوان بلند شد و شروع به ناله و زاری کرد و از خالکوب پرسید که: مگر چه نقشی میزنی که این همه دردناک است؟ خالکوب گفت: همان گونه که خودت خواستی، نقش شیر. پهلوان قزوینی پرسید: از کجای شیر شروع کرده ای؟ خالکوب گفت: از دم شیر آغاز کردم. پهلوان از او خواست تا دم شیر را رها کند و قسمت دیگری را خالکوبی کند. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد: کیسنی، مرمرا کشتی، چه صورت میزنی؟ گفت: آخر شیر فرمودی مرا. گفت: از چه عضو کردی ابتدا؟ گفت: از دمگاه آغازیدم. گفت: دم بگذار ای دو دیدم، شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. خالکوب به سراغ نقش زدن بخش دیگری از بدن شیر رفت و شروع به خالکوبی کرد. پهلوان از شدت درد و سوزش سوزن فریاد کرد و از خالکوب پرسید: این کدام قسمت شیر است؟ او گفت: گوش شیر را نقش می کنم. مرد از او خواست که آن را همراها کند و به سراغ قسمتی دیگر برود. جانب دیگر گرفت آن شخص زخم، بی محابا و مواسایی و رحم. بانگ کرد و کین چه اندام است از او؟ گفت: این گوش است ای مرد نکو. گفت: تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. خالکوب به سراغ قسمتی دیگری از بدن شیر رفت و باز ناله و فریاد پهلوان بلند شد. خلاصه هر جا را که خالکوب میخواست نقش کند، پهلوان از او میخواست که از آن قسمت صرف نظر کند. خالکوب از این کار عصبانی شد و گفت: مگر میشود کسی بخواهد که نقش شیر بر بدنش خالکوبی شود اما دم و سر و شکم شیر را نخواهد؟ بر زمین زد سوزن از خشم استاد. گفت: در عالم کسی را این فتنه